بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت ثالثه که همه در زر که قبل درو بکیدن باشه و در دل بودتر بکیم دو قوله. قول اولی بود که در ثمرات قبل زر و قبل درو تزمان بکیدن از درخت ولو که در دل باشه و در دل باشه قطعیت داره که سایر موارد. قول دوم این بود که اینها تصدیق شده ناخورده و هر مالی قبل وقتی که در ذهن باشه حد سرد و سرعتش ثابت هست و از شود که الا این موقع این بحث بود که گفتیم دو قوله. در قول دوم از که این چون خلاف قاعده است باید دلیل خاصی وجود داشته باشه. دلیل خاص به قول دوم گاهی به مشهور هم نسبت داده شده روایات پنجگانه ای بود که در باب 23 از احوال مسلمت ملاحظه کردیم. ادعا شده بود که مفاد این پنج روایت این است که ثمرات و خداوندی و زرع و میوه‌جات و اینها قبل از چیدن حتی اگر در حرز باشه حد اصل درش ثابت میشه. ادعا شده بود که این پنج روایت این مدلول رو داره. بعد از اینکه استدلال بین این پنج روایت مطرح کردیم گفتیم که اشکالات به این استدلال وارد شده و اون اشکالات رو یک به یک مطرح کردیم و پاسخ گفتیم. پنج اشکال خوابه ها هر شود که مطرح شد در پاسخ به اون استدلالی که برای قول دوم شده بود که این پنج روایت پنج اشکال خوابه ها وارد شده بود و میشد وارد کرد در این استدلال. ما این پنج اشکال رو همه جواب دادیم. اشکال از توسط ششمی که وارد میشه در استدلال به این روایات، این ششمین اشکال وارد بر این روایات، این اشکال ششم این است که این روایات معارض داره، این روایات دارای معارضه و به خاطر تعارض و این روایات خود این روایات اصلا از اعتبار ساقط میشه. این اشکال ششمه یعنی فرض میگیره اشکال ششم که همه اون اشکالات پنجگانه قبلی بر استدلال به این روایات پاسخ داده شده. گفته میشه ولی مثلا همه اونها رو ما پاسخ بدیم، اشکال ششم میگه این معارض داره، اگر این روایات در داخل خودشون دلالتشون تمام بشه همه اون اشکالات هم رفع و دفع بشه، اشکال مهم میتونه که یک معارض داره. این اشکال ششم وجود معارض برای روایات، این معارض در همین باب حدیث اسحاق بن عمار، در همین باب 23 از ابواب حدیث سرقت، ابواب حدیث سرقت باب 23 حدیث 70، حدیث 70 که از من لا یعلم الصحیح نقل شده اینطور است که و به اسناد عن اسحاق بن عمار، سندی که مردم صدوق به اسحاق بن عمار داره، عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان ابقا با عين و ذال ابقا قيمته درهمان. ابق به معنای با عين و ذال، ابق به معنای اصلت که نهال و شاخ و برگ درخت، اصلت که کسی از یک باقی یک شاخی از درخت را به قیمت چند دو درهمه، دو درهم همون ربع دینار و نصاب سرقت دزدی، از باقی درختی و شاخه درختی به قیمت دو درهمه دزدی حکمشی. این رو اسحاق بن عمار از امام صادق سلام الله علیه سؤال میکنه. امام فرمود که یقطع به اینجا قطعیت ثابت به حد سرقت جاری میشه. این روایت که اسحاق بن عمار گفته شد که معارض با اون روایات دیگره، علتش این است که در اینجا فرض شده که از بستان چیزی را دزدیده و ظاهرش هم این است که شامل اون جایی که هرز هم داره می شود، مثل اون سایر روایات همونطور که اونها شامل مورد هرز داره می شود، این هم قطعا شامل مورد هرز می شود. رفته از درخت این شاخه ای را چیزی را کشیده و دزدیده، حد نصاب هم داره و فرض هم اینه که خب در هرز دیگه حضرت نماز به قطعیت می شود. این در خلاف اون روایات کنون رو قطعیت نمی شه، این میگه قطعیت می شه. پس بله حالا همین اشکالی که دوباره ده همینه که باید دوباره اشکال باره ده. این استدلالیست که به این روایت شد. پس در مقابل روایاتی که میگفت میوه را و از شبت که لر اگر در هرز باشه ولی قبل از چیدن باشه قطعیت ندارد، این میگه اگر در شاخی را و درختی را دزدید از باغ، از شبت که قطعیت داره، این میشه معارضه و با معارضه طبعا اونا ثابت میشه. از یک طرف روایات میگه میوه قبل از چیدن و در هرز قطعیت ندارد، از یک طرف این میگه قطعیت دارد، اینها تعارض میکنند، تساقط میکنند، رجوع میکنیم به قواعد اولیه، عمومات فوق. عام فوق هم اینه که قاعده کلی اینه که هر مالی که در هرز باشه اگر دزدیده شد قطعیت داره. قاعده تعارض اینه دیگه، در این مورد تعارض بکنه رجوع به عام فوق میکنیم. رجوع به عام فوق اگر مثال میکنیم، مثلا مثال بزنیم در همون مثال های مشهور اینه که ارشاد که یک عامی آمده گفته اکرم العلماء، بعد در مورد مثلا علمای ادبیات یک دلیل آمده گفته اکرام بکن، یک دلیل آمده راجع به علمای ادبیات مثلا گفته اکرام نکن، دلیل دیگه در همون جا آمده گفته اکرام بکن. این علمای ادبیات از شبت که دو تا دلیل تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع میشه همون اکرم العلمایی که قاعده کلی بود که همه علما رو میگه. اینجا هم همین طوره. قاعده کلی و اطلاقات عمومات این است که هر مالی که در هرز باشه و دزدیده بشود قطعیت داره. بعد در خصوص از شبت که ثمرات و میوه ها و اون چی که مربوط به درخت قبل از زرع و از شبت که درو کردن، یک دار تایف روایات که پنج روایت بود میگفت که قطعیت نیست حتی اگر در هرز باشه. این روایت میاد میگه قطعیت هست، این نیست و هست، دو تا طرف تعارض میکنن، رجوع میکنیم به عام فوق. عام فوق هم همون قاعده اولی است که در هر چی که در هرز باشه قطعیت داره. این ششمین اشکالی است که بر این از شبت که استدلال به روایات و قول مشهور وارد بود که ما بر فرض اینکه همه اون پنج اشکال را پاسخ بدیم و دلالت پنج روایت را بر اینکه در میوه استثناء شده حتی اگر در هرز باشه قطعیت نداره بپذیریم، ولی اینها مبتلای به معارضه، معارض نمیگذاره دلالت اینها تمام بشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میشه همون قول اول طبق قاعده باید بگیم قطعیت هست. این هم از شاید که ششمین اشکالیه که به اینجا وارد شده. این اشکال به چند نوع پاسخ داده شده. یک پاسخش این است که این روایت سند معتبری نداره. این روایت در من لایح ذوالفقیه آمده و مرحوم صدوق اینو نقل کردن به سندشون از اسحاق بن عمار، و در سند مرحوم صدوق به اسحاق بن عمار، سند ایشون به اسحاق بن عمار سند تامی نیست، اشکالی در سندش، اگرچه الان دقیق یادم نیست که به خاطر کدوم راوی هست، ولی سندش ضعیفه. این یک جوابیه که داده شده. اینا قبلا گفتیم استدلال داری دیگه، در برخلاف کتاب کافی که در اونجا قطع سند نداره و مشیخه نداره، کافیه مرحوم کلینی قطع سند نداره، یعنی اینجوری نیست که جایی بیاد خود سند رو بندازه و در آخر سندهای مشترک نقل کنه. از کافی اینطوره که هر روایت سندش ذکر شده، هر روایت سندی اگر داشته کامل ذکر کرده، برخلاف اون سه کتاب دیگر کتب اربعه که اونها دعبشون این بوده، هم در من لا یحضر، هم مرحوم صدوق، هم مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار، دعبشون این است که اون سندهای مشترک را خیلی جهات ذکر نمی کنن. یعنی مثلا مرحوم شیخ یا مرحوم صدوق اگر در صد روایت سند مشترکی داشته، صد تا روایت در کتابش آمده که تا راوی سوم یا چهارم مشترکن مثل همه، اون اینجا دیگه برای اختصار میاد توی صد روایت اون قسمت سند که مشترکه اثباتش میکنه. اون شخص وسطی که همه این سندها به اون میرسه اون رو ذکر میکنه و ما بعدش دائما این چه. و این منشأ این شده که اون وقت این سه کتاب مشیخه دارن. مشیخه اصطلاحا یعنی اون اسناد مشترکی که در متن حذف شده و در آخر کتاب میگه که هر چه من در این کتاب نقل کردم از ابن ابی عمر اینا سند من هستن، هر چه در این کتاب نقل کردم از اسحاق ابن عمار این سند من هست. این بهش میگن مشیخه، که مشیخه تهذیبین و من لا یحضر، یعنی تهذیبین به تهذیب و استفسار میگن تهذیبین، چون تهذیب کتاب مفصل تر شیخه، از باب غلبه بهش میگن تهذیبین. در تهذیبین یعنی تهذیب و استفسار مشیخه وجود داره، همونطور که در من لا یحضر فقیه مرحوم صدوق هم مشیخه وجود داره، یعنی در روایاتی که سند مشترک داشته بخشی از سند مشترکه، اون قسمت مشترک در 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا 50 تا 200 تا روایت رو میندازه و اختصارا آخر میاد میگه که کل ما ذکرته فی الکتاب ان مثلا اسحاق بن عمار یا از فلان راوی فسندی الیه اینه، رو سند اونجا زده.
اون عدت من اصحابنا
یا مرحوم کلینی هر جایی بیاد معتبره، اون چیزی ساقط نشده. بحث ما اونجاییست که بین صاحب کتاب و اون شخصی که اول سند آمده افتادگی وجود داره. اینجا این افتادگی های مشترکی بوده که عمدن اینا رو نیاورده و آخر میاد میگه هر جایی که اینجوری ذکر کردم منظورم این سنده. اون عدت من اصحابنا یا مرحوم کلینی مستقیم خودش داره نقل میکنه، اون تا مواردی که از چند نفر داره نقل میکنه اون دیگه اسم جدا جدا نمیبره، میگه عدت من اصحاب،
این مشخصا اینو
در دایره تعدادی است که مشخصن و حتما هم بین اونها آدم معتبر وجود داره. لذا عدت من اصحاب نام مرحوم کلینی در اول سند این مرسلنی است و معتبره، این بهش میگن مشیخه. حالا این بحث خارج از چی بود؟ از باب استطرادن توضیحی راجع به این اسناد حذف شده ای که در پایان کتاب بیاد، این بهش میگن سندی که در مشیخه ذکر شده. حالا اینجا این روایت هم همینطوره، روایت صدوق از اسحاق بن عمار، منتها آخر کتاب که سندش را به اسحاق بن عمار ذکر کرده در اون سند ضعف وجود داره و رجالی هستن که نمیشه توثیقشون کرد، و لذا این روایت از سندی نمیتونه مقابل اون روایات اصلا مقاومت بکنه. این یک اشکالی که اشکال وارده، و لذا اگر حتی دلالت این روایت هم رو بپذیریم این نمیتواند معارضه بکنه با اون روایات پنجگانهی که خوندیم، برای اینکه اون پنج روایت یکیش قطعا معتبر بود، دوتاش بنابر بعضی از آرا معتبر بود و جمعاً هم پنج روایت بود. این مجموعه موجب میشه که اشارت که ما نرز شود که نتونیم به این روایت به عنوان معارض کامل و درست اعتماد بکنیم و میره کنار. این یک جوابه که جواب درستیه که اشکال سندی به این روایت معارض وارد. عرض شد که جواب دومی که به این داده شده، این جواب عرض شد که حضرت آقای فاضل در تفسیر شریعه آوردن، این است که اصلا این موضوع، این روایت، موضوع این روایت خارج از بحث ماست. اصلا موضوع اون روایت با این روایت اصلا دو موضوعه،
و تعارض در اونجا است که روی موضوع واحد میان دو حکم متضاد بیان بشه، در حالی که موضوع اون پنج روایت با این کاملا متفاوته. به همون شکلی که حالا ایشون هم اشاره کردن، اولا پس این روایت رو بخونیم به ذهنش میاد. ببین اون روایات در مورد ثمره، میوه و هر شبت که زرعی است که چیده نشده و در هرزه، مربوط به ثمرات و میوه ها و زرع و اینهاست. این روایت مربوط به عزقه، یعنی خود درخته، شاخ و برگ درخته، نه میوه اون. صریح روایت اینطوره دیگه، فی رجل سرق من بستان عزقا قیمته درهمان. عزقه که تعبیر تلفظ صحیحش هم عزقه، عزق اون غصن به اصطلاح شاخ و برگ درخت و نهاله که اونا میرفتن میچیدن و عرض شود که و پر زمینه که در بستانی بوده که عرض داره و قیمتش هم به حد نصاب رسیده، اونجاست که میگه یک نبوده. موضوع کاملا میشه متفاوت، اونا مربوطه به خود میوه است، این مربوطه به درخته و اینا تلازمی ندارن. اون روایات میگه میوه قبل از چیدن در حرز بر خلاف قاعده قطعیت نداره. این روایت میاد میگه که در عزق و خود درخت اگر در حرز باشه و بچینه و نصاب داشته باشه قطعیت داره طبق قاعده. این چه موضوع مشترکی نیست که بگیم اینا با هم تعارض دارن. اینم جواب دومی است که آقای فاضل در تفسیر شریعه به این داده. این جواب در احتمالاً در جواهر و در کتب قدما اونها که گاهی به این روایت استدلال شده توجه به این بوده است که این موضوع با اون متفاوت به ظاهر، ولی ظاهراً به این شکل این جواب رو نمیپذیرفتن و معتقد بودن که این روایت از شاید با اونها معارضه، یعنی این جواب خودش مناقشه داره، اشکال داره، یعنی تو کلمات قدما به این شکل مورد توجه بوده که عرض شود که به دو نوع مورد توجه بوده، یعنی اشکال مورد توجهشون بوده، به دو لحاظ قبول نداشتن این اشکال به این اختلاف موضوع را. اولا از جهت این که عرض شود که الغاء خصوصیت میشه، یعنی فرقی بین خود میوه و شاخ و برگ اون نیست، الغاء خصوصیت میشه و با الغای خصوصیت و موضوع ها میشه مشترک، ولو اینکه مستقیم و در ظاهر لفظی اینجا عزقه و عزق اون شاخ و برگ درخته نه خود میوه، اما چون تو ذهن در اذهان عرف تفاوتی بین عزق و خود ثمره نیست، ولذا این شامل ثمره میشه. وقتی که شامل ثمره شد عرض شود که اینا تعارض و تساقط میکنه. چون القاء خصوصیت میشه اینا موضوعا با قبلی میشه مشترک. البته وقتی این جواب مفیده که بگیم که در این القاء خصوصیت میشه، تو روایت قبلی هم القاء خصوصیت میشه، یعنی باید بگیم علاوه بر میوه خود شاخ و برگم رو میگیره، چون اگه اونا القاء خصوصیت نشه این القاء خصوصیت بشه عام خاص مطلق میشه، این در شاخ و برگ و خود میوه میگه قطع میشه، اون در خصوص میوه میگه قطع نمیشه، میشه عام خاص مطلق. در صورتی که در هر دو القاء خصوصیت بشه وقت موضوع ها مشترک میشه، یعنی چه میوه در حرز چه درخت در حرز، اونا میگن لا یقطع، این میگن یقطع، در صورتی است که در هر دو جا ما القاء خصوصیت بکنیم. بنابراین در ذهن قدما و اونهایی که به این روایت تمس کردن به عنوان معارض این بوده که ازش القاء خصوصیت میشه. این یک جهت. یک جهت هم این است که خود عزق اطلاق داره، ممکنه یک صورت عزق اینه که میره وقتی است که میشه برگ شاخی را شاخه‌ای را از درخت جدا کرد برید و رفت مثلا در جایی غرسش کرد که خیلی هم قیمت داره اون، در حالی که میوه نداره، میره شاخه بدون میوه را میکنه و میبرد و میبره برای غرس در باغ خودش. گاهی اینطوره، ولی گاهی هم هست که نه، میره وارد باغ شده میخواد میوه رو ببینه، بعد میبینه که حالا خیلی زحمت داره که یکی یکی بخواد میوه رو جدا کنه، یه شاخه بزرگش رو میکنه و میبره که میوهش هم برده. این هر دو رو میگیره، حتی اونجایی که همون صورتی که عزق مجرد است، همون جایی که عزقی است که بر شاخ و اون شاخ بر اون شاخ و برگ میوه هم هست و اونجا میوه هم رو برده دیگه. پس چون اون صورت میوه را هم میگیرد، اون وقت موضوعش میوه را هم شامل میشه. احتمالاً به این دو دلیل بوده که فقها این رو با اون روایات قبلی موضوعشون رو مشترک میدونستن. پس اینکه شما میگید که مثل آقای فاضل میفرمان که موضوع این با قبلی ها متفاوته، اونا راجع به میوه است، این راجع به شاخ درخت و یه قسمتی از درخته، این تو ذهنشون بوده که نه، علی رغم این ظاهر متفاوت، اینا ارتباط موضوعی دارن، به خاطر اینکه عزق ازش القاء خصوصیت میشه، شامل میوه میشود، و به خاطر یا به خاطر اینکه عزق هم از اینه که عزق بلا ثمر باشه یا عزق مع ثمر باشه، اونم رو در بر میگیره.
برگشون رو نمیبینه؟
بله؟
برگ هم داره
برگی که حالا به قیمت به نصاب نمیرسه، چرا اونا برسه؟ اونا قاعدتا عزق که میگه شامل اونها میشه، قسمتی از درخت یا برگ درخت اون رو شامل میشه، اونش مشکلی نیست، نشدم القای خصوصیت اینجاش قطعیه. این رو از قبلی هم که یکی اشاره
داشت شامل
نه
سمر و پسر
چرا؟ درسته اون اونم درسته که اون بله کسر میگفت که اون البته کسر در خصوص نخل بود و اون قسمت از تنه درخت خرما که ازش کافور میگیرن، همین حالا مورد خاص نخل بود نه مطلق عزق بود. بله فقط در اونجا اینو داشت عرض شود که این هم نکته ای که در ذهن اونها بوده و به خاطر اون در حقیقت القای خصوصیت می شده و موضوع ها مشترک می شده. اما به نظر میاد که این القای خصوصیت واقع مثلا اینه که القای خصوصیت خیلی وجهی نداره. ببینید از نظر عرفی القای خصوصیت نمیشه. برای اینکه اونی که ذهن میاد اینه که شارع نسبت به خود میوه که یک امر خوردنیست یک تسهیلی قائل شده. نمیشه گفت که اگر راجع به درخت گفت که قطع میشه شامل میوه‌ش هم میشه، نه، این برای چی از اون به این سرایت بدیم حکم رو؟ القاء خصوصیت اگر با منات قطعی و اطمینانی نباشه قیاسه که هیچ ارزشی نداره. شما حکم را از عزق و بر شاخ و برگ درخت بخواید به خود ثمر تسری بدید این قیاسه، القاء خصوصیت را آسان نیست، به خصوص با همون نکته‌ای که به ذهن میاد که شارع در میوه یک تسهیلی میخواد قائل بشه که احتمالاً در اصل درخت این نباشه. اینا رو نمیشه حتما، ممکنه به ذهن بیاد که میشه القاء خصوصیت کرد، ولی تنقیح منات و القاء خصوصیت قطعی لازمه که واقعا اینجور چیز قطعی ما اینجا نداریم. ولذا این که تو ذهن فقها بوده که این موضوعش با اونها مشترکه، برای اینکه عزق که میگه شامل میوه میشه، این القاء خصوصیت از شبت که قطعی نیست و فوقش اینه که چیز زنیه که اعتبار نداره، حالت قیاسی پیدا میکنه. نه واقعا درباره عزق داره میگه، نه درباره میوه و میوه های یک درخت. و اینکه نسبت به جواب اول از اشکال که نه القاء خصوصیت اینجا قطعی نیست و لذا اعتبار نداره، اون جواب دومی هم که این اطلاق داره هم عزق با میوه میگیره هم عزق بی میوه، اولا که خیلی اطلاقش واضح نیست، ثانیا اطلاق هم داشته باشه خود این میشه مقید میشه به اون روایات، که اون روایات میاد میگه که این مطلق میگه عزق را ببره با میوه یا بدون میوه، اونا میگه اگر میوه فقط ملاک باشه اون قطعیت نداره، عزقش اگر به حد نصاب برسه قطعیت داره، ولی میوهش موضوعش جداست. بنابراین القاء خصوصیت یا تسری این به اون امر میوه، القاء خصوصیت تسری دادن درستی نیست و به نظر میاد اینجا یه اشکال حضرت آقای فاضل برای این امر وارد باشه. هر شاید که من خیلی این قسمت ها دیگه سریع رد شدم، بعد اینکه روایت چون معتبر نیست دیگه جای خیلی توقف زیاد در روایت نیست. از این جهته که عمده جوابی که میشه به این اشکال، یعنی در حقیقت ما هر دو اشکال را، هر دو جواب را به این اشکال ششم درست میدونیم، هم این که سندش معتبر نیست، رضا نمیتونه با اون روایاتی که بعدش معتبر بود تعارض بکنه، و هم این که عرض شود که بر فرض صحت سند این روایت موضوعش با اون روایات متفاوته و در دو موضوع متفاوت دیگه روایت تعارضی نداره، بلیزا این روایت و این هم میره کنار. این هم اشکال ششمی که به استناد به این روایات وارد بود. یک نکته هم اینجا باقی مون که بعضی دوستان چند روز قبل اشاره کردن بهش، اونم اشاره‌ای داشته باشیم، و اون اینه که بحث هرز عرض شود که ممکنه کسی درش یک توهمی داشته باشه که هرز عرض شود که میوه با هرز درخت فرق داره، و وقتی که درختی در عرض شود که میوهی که چیده شده از درخت هرزش به همینه که در یه جایی نگهداری میشه، اما میوهی که هنوز روی درخت هست و متصل به درخت هست، این که درخت در هرزه معناش این نیست که میوه هم در هرزه. ممکنه اینجور چیزی به ذهن کسی توهم بکنه که ملازمه ای بین هرز بودن درخت و هرز بودن میوه نیست. گاهی ممکنه که درخت در هرز باشه و صادق باشه برش هرز، ولی میوهش هرز برش صادق نباشه. این چیزیست که ممکنه کسی توهم بکنه، و اون وقت بر اساس این توهم یا نکته‌ای که به ذهن کسی بیاد گفته بشه که این که در روایات گفته شده که از درخت اگر بچینه قطعیت نداره، از باب اینه که هرز درخت هرز چی نیست، هرز از شود که میوه نیست، اینا متفاوته. ممکنه کسی اینجور توهمی رو داشته باشه که این که در روایات گفته شده میوه قطعیت نداره، از باب اینه که موضوعا هرز نداره و هرز درخت هرز میوه نیست. اینجور ممکنه کسی استدلال بکنه برای این نظر دوم. یعنی در واقع برای این نظر دوم ما به روایات توسط کردیم. ممکنه کسی به این شکل استدلال بکنه، بگه چرا در این روایات گفته شده یا فتوا داده شده به این که چیدن از میوه های درختی که در باغ محصور است قطعیت و حد نداره، برای اینکه هرز درخت هرز میوه نیست، یک معادله و تساوی نیست بین هرز درخت و هرز میوه، و از این جهت که حتی اگر درخت هم در باغ باشه میوهش در هرز نیست، هرز درخت هرز میوه نیست. این ممکنه کسی این مطلب رو بگه. جواب این مطلب این است که علل قاعده این طوره، عرفاً وقتی که درخت در باغ محصور بود هم درخت در هرزه هم میوه های اون هرزه. بله ملازمه کلی نیست، ولی علل قاعده اینه، یک جایی هست که اینا از هم جدا میشوند. کجا؟ اونجایی که درخت ممکنه عرفاً بگیم اونجا در اینجا از هم جدا میشن، که درخت در باغات قدیم اگر کسانی دیده باشن ملاحظه کردم که گاهی درختان خیلی بزرگی بود که در باغ محصورم هست، اما این شاخ و برگش همینجور آمده بیرون از شود که بیرون از خود باغ قرار گرفته، به طوری که عرف دیگه نمیگه این میوه هاش هم در هرزه، اصل درخت و بخشی از میوه ها رو در هرزه، ولی این شاخ و برگ های بزرگی که دیگه آمده بیرون از باغ و در کوچه به راحتی بهش دسترسیه، اون دیگه صدق هرز نمیکنه. این درسته، فعل جمله این هم درسته، ولی اونجا اگر خودش برداره و بخوره که حق ماره هستی چی، اگرم برداره و ببره باز هرز نیست، قطعیت نداره. اما این گاهیست، نه ملازمه کلی، یه قاعده کلی نیست که میشه بگیم که هرز درخت غیر از هرز میوه است، و هر جایی که ولو این درخت در وسط باغه هیچ شاخ و برگش هم بیرون نیست، اینجا بگیم که نه درخت در هرزه اما میوهش در هرز نیست. نه عرفاً وقتی که درخت در هرز بود میوه های آن هم در هرزه، الا در مواردی که درخت در کنار باغ باشه، خیلی هم شاخ و برگ بزرگی داشته باشه که آمده بیرون از محدوده.
لا بلجانده ولذا نمیشه گفت که هرز درخت هرز میوه نیست مطلبا و میوه مثلا هرز نداره. لا میوه تابع درخت هرز درخت هرز میوه است و حدی که برای خود درخت برای میوهش هم هست، الا در اونجایی که خارج از شاخ و برگش خارج باه باشه اون بله هرزش از هم جدا باشه. کمان که به عکسش هم گاهی مصداق داره، باز در باغات قدیم گاهی بوده که در وسط مثلا اون دیوار یا این طرف بیرون دیوار یک نهالی کاشته که جزء حریمش هست، نهالی کاشته درخت بزرگی شده ولی به تدریج آمده هدایت کرده شاخ و برگ درخت رو به سمت داخل باغ که دیگه کسی نتونه بهش تعرض بکنه به طور عادی، با اینکه درخت بیرون بابه ولی شاخ و برگ کاملا برده داخل، به طوری که دیگه عرفاً شاخ و برگ میگن در هرز و میوه‌هاش در هرز ولی که اصل درخت در هرز به عکسش هم میشه. بنابراین این که گاهی توهم شده که هرز درخت هرز میوه نیست به امانی قائلی کلی نمیشه پذیرفت. بله گاهی هرز مال درخت برای میوه نیست، گاهی هرز میوه از هرز درخت نیست، اما در بسیاری از موارد هرز میوه هم مورد درخته. در از کلی نمیتونه کسی که اصلا میوه هرز نداره، نه واقعا عرفا میوه هرز داره، به طبع هرز دیدن درخت میوه هم عرفا میگن در هرزه. این توهم که اصلا میوه هرز نداره توهم درستی نیست. ولی از ما باید که بله؟
چرا؟ تبعیت قبول نداریم. ما میگیم علل اصول توجه که اینطوره، گرچه مواردی میتواند از هم جدا بشه، تبعیت دائمی نیست، اما تبعیت عادی و معمولی و غالبی هست، گاهی از هم جدا میشه. این تابع تشخیص عرفه. درختانی که در یه باغ بزرگیه، همین که درخت در هرز است و محصوره، میوه‌هاش هم در هرزه. بله اونجایی که این درخت کنار دیواره ممکنه میوهاش دیگه در هرز نباشه، یه درخت بیرون شاخ و برگهاش کاملا آمده داخل، اینجا مثلا جدا میشه ولی کلیت نداره. پس این که گاهی به ذهن ممکنه بیاد که استدلال بکنن برای اون قطع چیدن میوه ها از درخت قطعیت نداره، اینو استدلال بخوام بکنن به اون که هرز نداره به طور کلی، نه این درست نیست. علاوه قاعده هرزش تابع هرز درخته، این را در اونجاهایی که یه شرایط ویژه‌ای داره. این استدلال درست نیست. خب بحث رو دیگه میبرد تمام میکنیم. بله الان میگه آیده در از شاید که ببینید ما حالا اگر بخواییم جمع بندی بکنیم به بیان جدیدی، اینطوره که من از اول اون صورت سوم رو عرض کنم. صورت سوم از مسئله یازده هم این بود که میوه های که در هرز است و هنوز چیده نشده میوه یا زر، اگر کسی بچیند آیا حد فرد ثابته یا نیست؟ گفتیم دو قوله. یک قول این است که طبق قاعده فرد اینجا هست. قول دوم این بود که نه، برخلاف قواعد اولی اینجا ولو که نصاب داره هرزم هست ولی در باب میوه قطعیت وجود نداره. این قول دوم سی جور میشه برش استدلال کرد. یک نوزه کردیم، من یه جمع‌بندی جدیدی که میکنم به این بیانه که سه دلیل میشود برای سه نوع دلیل میشه برای این آورد که اینجا قطعیت نیست. یک دلیل همین نکته است که الان گفتم که کسی بگه که اصلا میوه هرز نداره ولو در درختش هم هرز باشه میوه هرز نداره. این دلیل جواب دادیم، گفتیم هرز و میوه تابع هرز و درخته الا موارد خاص. این یک دلیل. دلیل دوم اون پنج روایت بود.
دلیل دوم پنج روایت بود که اون روایت خاصه که پنج روایت بود که بعدش هم معتبر بود، این دلالت میکنه بر این که اینجا استثناءاً قطعیت نیست. فلسفه‌ش هم اینه که اصولاً در میوه یک تسهیل اشاره قائل شده، همونطور که حق الماره قرار داده قطع اگر در هردن باشد و نصابم داشته باشه میگه تعذیرش بکن، حاکم حتی تعذیر داره ولی قطعیت نداره به استناد این پنج روایت. نه قطعی بسته دیگه اصلاً در شرایط عادی این مطلق، در شرایط عادی و غیر عادی هیچ فرق نداره. این پنج روایت این هم دلیل دومه که دلیل اول که کسی بخواد بگه اصلا اینجا حزب نیست مطلقا، این نفی کردی. دلیل دوم که این پنج روایت باشه، شش اشکال به دلالتش وارد بود، همه رو ما جواب دادیم و بنابراین میگیم این روایات دلالت میکنه برای اینکه قطعیت اینجا نیست و میشه مخصص اون قاعده کلی و روایاتی که میگه اگر مال در حزب کسی ببره و نصاب داشته باشه قطعیت داره. اینجا میگیم به استناد این پنج روایت الا میوه و زرع و کشاورزی قبل از چیدن و درو کردن، این رو استناد کنم که این دو. سوم این است که بر فرض این که این روایات رو نپذیریم، یعنی یکی از این اشکالات رو از شبت که به ذهنمون بیاد و چه باشه، اگر در اینجا ما در این اشکالات یه جایی قاطع شدیم به این که اشکالات وارد نیست، اشکالی بر این استدلال وارده و این روایات رو باید گذاشت کنار، اون هیچ. ولی اگر حالت ابهام و تردیدی باقی بود که قطعا اگر ما اونجورم جواب ندیم تردید و ابهام در این ایجاب میکنه این روایات، اون وقت توسط که به قاعده درع میکنیم تبرع الحدود به شبهات. یعنی ما میگیم که اولا میگیم روایات اومده تخصیص داده قاعده را، ثانی هم میگیم اگه این روایات هم مطمئن نباشیم به اینکه تخصیص داده، لااقل یک پنج روایت یک ابهام و تردید جدی برای فقیه ایجاد میکنه. تو وقت طبق قاعده تدرا و حدود شبهات میگیم نمیشه اینجا فتوا داد به اینکه قطعیت بشه. البته این به معنای تدرا و حدود شبهات و قاعده درع بود با اون سعی که ما بهش منتقد بودیم، یا مثلا در معایب البیانی بهش منتقد بودیم، نه روی قاعده بنامه قاعده درد بسند قاعده، نه قاعده هر خیلی داردار و قاعده درد که